أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع والعشرون، جلسه 29 از مباحثه فقه المسجد. در دومین حکم از احکام مسجد به عنوان واجبات مسجد بودیم که عبارت بود از وجوب ازاله نجاست از مسجد. این که این مسئله اتفاقی است بین فقهای امامیه و حتی بین عامه، این رو گفتیم، ازش گذشتیم. اندک اختلافاتی هم که بود توجیه کردیم. و اما امروز چیزی رو که مطرح میکنیم دلیل بر وجوب ازاله نجاست است. دلیل بر وجوب ازاله نجاست در میان ادله‌ای که ذکر کردن، بخشی از ادله استدلال به روایات است، استدلال به نصوص. از جمله روایاتی که استدلال کردن حدیث اول، روایتی است که گاهی تعبیر به صحیحه شده که اون هم صحیحه علی ابن جعفر، و حالا بعضی هم تعبیر صحیحه نکردن از این روایت. صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر، روایت در کتاب قرب الاسناده. در مسائل علی ابن جعفر هم نقل شده عن عبدالله ابن الحسن عن جدهی علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن الدابه تبول فیصیب بولها المسجد او حائطه. سؤال کردم از علی ابن جعفر، از برادرش موسی ابن جعفر، درباره این که از دابه، از یک حیوان چارپا که تبول و بول می کند، فیصیب بولها المسجد، بول این دابه به مسجد اصابت میکنه، به عرض مسجد یا به حائط مسجد، دیوار مسجد. ایصلا فیه قبل ان یغسل، آیا قبل از این که شسته بشه اونجا، پاک بشود، آیا تو اون مکان نماز میشه بخونیم یا نمیشه باید نماز بخونیم؟ حیوانی بول کرد، بولش به زمین مسجد اصابت کرد یا به دیوار مسجد، آیا میشود درش نماز خوند یا نمیشود؟ قال علیه السلام ما فمود اذا جف فلا بأسه، اگر این خوش شد دیگه اشکالی ندارد، اگر خوش شد میتواند نماز بخواند. قرب الاسناد صفحه 205 حدیث 794. تقریب الاستدلال، این که چطور استدلال شده به این. استدلال این است که گفتم اینجا سائل یه چیزی در ذهنش بوده و او با اون ذهنیتش آمده از امام سؤال کرده و اون ذهنیتش این بوده است که ازاله نجاست امر واجبی است، باید ازاله کرد. یعنی اگر دیدیم مسجد نجس شد باید ما ازاله کنیم. این امر در نزد او امر واجبی بوده، اما شکم نداشته، مفروغن ان بوده، اما یک محل تردیدی براش وجود داشته. اومده اون محل تردید رو از امام کاظم سوال کرده و اون محل تردید این بوده که آیا این ازاله نجاست امر فوری است، باید بلا فاصله تا دیدیم بریم ازاله کنیم، یا اجازه تأخیر هم داریم، حالا نماز بخونم دیدم اینجا بول اصابه کرده بیام نماز بخونم، بعد از نماز بعد بیام ازاله کنم. اینجا امام فرمود ازاله جفه لا بأسه، اگر این خشک شد حالا میتونی بری نماز بخونی بعد بیای ازاله نجاست بکنی. با این تقریب استدلال استدلال کردم، فرمودن پس ازاله نجاست عن المسجد یک امر مفروغ عنه در نزد سائل و راوی بوده، امام هم با همون ارتکاز ذهنی به او اجازه تراخی داده، اجازه تأخیر داده است. پس اصل از این روایت مفروغ بوده، مفروغ عنه بوده و استفاده شده. حالا با این بیان استدلال کردن، این تقریب الاستدلاله، یعنی این چنین بیان کردن که با این بیان می شود به این روایت استدلال کرد که در ذهن راوی امر مسلمی بوده ازاله نجاست، امام هم با همون مسلم بودن و ارتکاز ذهنی او پاسخ داده، تأیید کرده، اجازه تأخیرش رو داده فقط. پس اصلش خب این بیان استدلال مستدل آقایانی که قائل به وجوب ازاله نجاست هستن، یک دلیل که ذکر شده اینه. درباره این دلیل و این حدیث ما باید جهات گوناگون بحث کنیم، ببینیم آیا این استدلال درسته یا نادرسته. یک، اولین جهتی که الجهت الاولا که لابدیم من البحث حول الحدیث، اول از جهت خود اعتبار این حدیث، از جهت اعتبار این حدیث که آیا قابل اعتماد هست یا نیست. جهت دوم از جهت دلالتشه که آیا این تقریب استدلالی که ایشون کردن این درسته یا نادرسته. از جهات گوناگون در دلالت قابل بحثه که اصلا آیا بول و دابه مگر نجس است که موجب تنجیس مسجد بشود که اینجا سؤال شده. این عرض کنم محضر شما قابل استدلال، قابل بحث است و امثال این مسائلی که در جهت دلالتش میتواند وجود داشته باشه. خب اما اولا درباره اعتبار این حدیث، این که روایت از کتاب قرب الاسناد نقل شده، کتاب قرب الاسناد جزء کتب معروف است، درباره برخی از کتاب ها بحث های مطرحه که آیا این کتاب معتبر است یا معتبر نیست. مستحضر هستید که رجالیون ما علی قسمین، علمای رجال بر دو قسمن، برخی ها فقها ها همینطور، برخی ها قائل به اعتبار تمام برخی از کتب شدن. مثلا کتاب کامل و زیارات ابن خولوی، هر کسی که در سند کامل و زیارات واقع شده باشه بر مبنای برخی از رجاویون آقایان معتبر است. هر کی در سند ابن قولوی سند کامل زیارت واقع شده باشد مورد اعتبار. یا درباره اصلا محضر شما کتاب علی ابن ابراهیم تفسیر امی، باز اونجا هم این بحث مطرح هست. در دائره اعتماد به کتب فقها باز چند دستن. بعضیا تنها اعتماد میکنن به کتب اربعه، میان سایر کتابها باید بحث بشه از روایت، اما از کنم محضر شما که درباره کتب اربعه نیاز بحث ندارد. بعضی اینطور بودن، معلوم آیت‌الله خویی هم اینچنین بودن. از کنم محضر شما حتی از استادشون میرزای از محقق نائینی هم اینطور نقل میکردن که بعضی از شاگردانشون نقل میکردن که آقای خویی فرموده بودن از محقق نائینی که ایشون در درسش گفته بوده کسی که از کنم محضر شما درباره روایات کافی بخواد فحص کند بحث کند اعتبارش، او کار لغوی انجام داده، زیاده روی کرده، چون اونقدری که کلینی فحص کرده برای ما کافیه. بعضی ها این چنین معتقدن. بعضی ها از کنم محضر شما دائره کتاب رو گسترده تر کردن در اعتماد به کتب، مثلا مثل صاحب وسائل، اونایی که یه شائبه اخباری داشتن، یه جهت اخباریگری داشتن، مثل صاحب وسائل، مثل صاحب مستدرک، مثل محقق بهرانی، اینا که یک گرایش اخباری داشتن، اینا بعضی ها تا 70 کتاب رو جز کتب معتبره دانستن و حدیثی در اونجا بوده دیبش دربارش بحث و بررسی نمی کردن. درباره کتاب قرب الاسناد چند تا نکته عرض می کنم اینجا که حالا یک جا گفته باشیم بعدها دوباره هر جایی خواستیم از حدیثی از قرب الاسناد نقل کنیم ارجاع بدیم به همین جا که بحثش رو کرده باشیم. کتاب قرب الاسناد کتاب معروف و مشهوره بین القدما و المتأخرین، از کتابایی است که در قرن سوم هم نوشته شده. درباره مؤلف این کتاب سه تا بحث مطرحه. یک، درباره مؤلف این کتاب. این کتاب درباره از کنم محضر شما مؤلفش که چه کسی هست، سه تا قول وجود دارد که مؤلف این کتاب کیه. یک، جناب عبدالله ابن جعفر همیری، عبدالله ابن جعفر الهمیری، مربوط به ایشونه. ایشون از اعلام قرن سومه، کتابای فراوانی هم دارد، از جمله کتاب دلائل داره، کتاب الامامه داره، کتاب الغیبه داره، قرب الاسناد کتاب اوست. اسم کاملش هم اینه، عبدالله ابن جعفر ابن الحسن ابن مالک ابن جامع الحمیری، اسم کاملش ایشان. این قول اول که این کتاب مال ایشان. ایشان پسری دارد به نام محمد ابن عبدالله. قول دوم اینه که این کتاب مال این بابا نیست، مال این پسره. کتاب مال پسر است، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. این که کتاب مال این پسره، این رو مستطرفات سرائر گفته ابن ادریس، میگه این کتاب مال این پسر است. اون که مال پدر باشه مشهور گفتن، خیلی است آیان همین رو قبول دارن، صاحب وسائل دیگران، از کنم نجاشی شیخ دیگران، همه این رو قبول دارن. صاحب معالم هم نظر دوم رو قبول دارد که این کتاب مال این پسره، مال محمد ابن عبدالله هستش. قول سومی هم وجود دارد و هو الذی قاله المجلسی فی بدایت موسوعته بهار الانوار، که مرحوم مجلسی در اول بهار مطرح کرده، این است که نه، کتاب مال پدر است اما پسر این کتاب از پدر نقل کرده، چون روایاتی هم در قبل اسناد هست که محمد بن عبدالله از پدرش نقل کرده، میگه اونی که به نام پسر انتساب پیدا کرده پسر از پدر نقل کرده. مرحوم مجلسی عبارت شینه فرموده: کتاب و قربل اسناد لشیخ لجلیل افقه ابی جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن الحسن ابن مالک ابن مالک همیری القمی، کتاب نگه مالی پسر هست، اول اسم پسر رو داره، بعد میگم ورنی نگه اعتقاد من بر این است که انل کتاب لوالده و هو راون لهو، کتاب مال باباشه اما او روایت کرده، اول احادیث که محمد ابن عبدالله هست او راوی این کتاب پدر هست. صاحب وسائل در خاتمه وسائل، مستعجل هستید که وسائل شیعه خود وسائل کتاب حدیثی است، خاتمه تل وسائل که تحقیق شده قبلا میگه دو جلد بوده، تحقیق شده 6-7 جلد شده، مؤسسه آلوبه تحقیق کرده، خاتمه وسائل کتاب رجالی است، خاتمه وسائل کتاب رجالیه، کتاب رجالی خوبی هم است. اونجا عرض کنم محضر شما که ایشان قائل به همین حرف جناب مجلسی در بهار الانوار شده که تعبیر خاتمه وسائل هم این است: کتاب و قربل اسناد لشیخ فقه الجلیل المعتمد عبدالله ابن جعفر الهمیری روایت ولدهی محمد، ولدهی محمد، روایت فرزندش محمده که از اون نقل کرد. این درباره مؤلف کتاب. حالا فرقی نمی کنه پسر مؤلف باشد یا پدر باشه، کتاب از قول پدر نقل شده، پسر هم راوی باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. نکته دومی که درباره این کتاب بیان میکنم این است که اصلا وجه تسمیه این کتاب چیه؟ چرا گفتن قرب الاسناد؟ قرب الاسناد یعنی سندهای نزدیک، سند دادن نزدیک. لذا ایشان کتاب 1387 حدیث تو این کتابه. این کتاب در این مجموعه احادیثش مجموع احادیثی نقل کرده که سندشون نزدیک به اصل معصومینه، سند کوتاهی دارد، سند کوتاهی داره و عمده این روایات، یعنی بلکه همه روایات از سه امام است، یکی از امام صادق، یکی از امام کاظم و یکی از امام عسکری، در سه بخش تقسیم کرده، از این سه امام علیه الصلاه و السلام نقل کرده، حسب اون کتابی که بین ایدینا دست ما هستش. عرض کنم نظرتون که از امام صادق، امام کاظم، امام عسکری نقل شده، بقیه معروف اهل تراجم و نقل کتب و اینا همین رو گفتن. شیخ طوسی هم در فهرست همین رو گفته، فهرست شیخ طوسی که کتابهای صاحبان کتب رو، یعنی رواتی که کتاب دارند و بیان میکنند، ایشان هم همین رو نقل میکنه از این سه امام. اما نجاشی یه حرفی زده که لعله من سهو قلمه، خطایی است که از سهو قلمش باشد یا اینکه اصلا چیز دیگری در نزد او بوده. نجاشی گفته نه، گفته این احادیث قرب الاسناد از امام رضا، امام جواد و صاحب الامر است، از این سه امامه، در حال اینکه تو این کتاب قرب الاسناد که دست ما هست این چیزی از این سه امام نیست، امام صادق، امام کاظم و امام عسکری است. اینجا یا از صاحب قلمش بوده و یا اینکه اصلا جناب نجاشی اعتماد به یک کتاب دیگری داشته، یه کتاب دیگری داشته براش تصور خطایی ایجاد شده و چون کتاب غیر از قرآن، غیر از این کتاب قرآن نداریم، مگر اینکه در نزد نجاشی چیز دیگری بوده و امروز در دست ما نرسیده. خب اینم نسبت به وجه تسمیه از کنم محضر شما این کتاب که قرب الاسناد گفته شده. نکته سوم، از نقطه ثالثه که باید بهش توجه کنیم درباره این کتاب، انتصاب کتاب به این مؤلفه. این که مؤلفش، تأمل بفهمید حضرات، این که مؤلف کتاب چه کسیست، پسر یا پدر، پسر از پدر نقل کرده باشه، این خیلی مهم نیست. اما نکته مهم اینه که درباره این کتابی که امروز در مکتبه ها وجود دارد، همون کتابیست که جمعه او عبدالله او ابن عبدالله، همینه یا نه این کتاب اون کتاب نیست. درباره کتاب ها که بحثه، یه بحث عمدش اینه که آیا کتابی که امروز دست ماست همونه یا از بین رفته. مثلا امروز عرض کنم محضر شما که کتاب رجال کشی امروز دست ما اون کتابی دست ما از اول بوده نیست. رجال کشی رو شیخ طوسی جمع کرده از مجموعه کتابای دیگه، رضا اختیار و معرفت رجال شده. اصلا کتاب رجال کشی نداریم، اختیار معرفت رجال که جمع شده. یا مسائل علی بن جعفر که جمع کردن از مجموعه کتابهایی که از علی بن جعفر نقل کرده بودن، این هاست، این چنینه. یا تفسیر عیاشی، اونی که تفسیر عیاشی بوده دست ما نیست امروز. تفسیر عیاشی مرحوم حافظ هاشمه، از کنم که محلاتی، آقای محلاتی، ایشان از کنم محضر شما جمع کرده از کتابای از بهار، از مستدرک، از کتابای دیگه‌ای که از عیاشی نقل کردن، ایشون از اونها اصلا مدارک جمع کرده، دو جلد به عنوان تفسیر عیاشی نوشته. اینجا هم درباره قرب الاسناد این بحثه که آیا این همون کتابه یا همون کتاب نیست. در اینجا لا شک در انتصاب این کتاب الذی بین ایدینا الی المؤلف، که این مؤلف انتظارش صحیح باشه، شکی در این نیست، این کتاب همون کتاب است. این رو همه گفتن خیلی ها. مرحوم مجلسی فرموده که وکال قرب الاسناد من الاصول المعتبره المشهوره، از اصول معتبره مشهوره است. و کتبناه من نسخه قدیمه ماخوذه من خط شیخ محمد ابن ادریس، ما از روی نسخه خطی قدیمی که به خط محمد ابن ادریس نوشته شده بوده ما این رو نوشتیم، از روی اون نسخه برداری کردیم. و غیر از ایشون هم لم یردد عالم رجالی فی انتصاب هذا الکتاب، هیچ عالم رجالی هم تردید نکرده در این که قرب الاسناد منسوب به، یعنی نسبتش نسبت به جناب همیری باشد، این رو کسی تردید نکرده. حتی اونهایی که بزرگانی که به خبر واحد عمل نمی کنن، اونهایی که اعتماد نمی کردن در عصر خودشون به اخبار آحاد، مثل ابن ادریس دهلی، ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند، خبر واحد حجت نمی داند و در اعتماد بر اخبار آحاد بسیار با دقت برخورد می کرده، ایشان در این اخبار قرب الاسناد تردید نکرده، بلکه تردید نکرده افتا به روایاته، بلکه ابن ادریس به روایات قرب الاسناد فتوا داده، فتوا داده و در انتصابش هم تردیدی نکرده. خب این سه مطلب درباره کتاب قرب الاسناد. این حدیث مال قرب الاسناده، قرب الاسناد هم مؤلفش روشن است و انتصاب این کتاب هم به او روشنه. پس من حیف الکتاب، حدیث حدیث معتبریست، بعضی هم صحیحه تعبیر کردم از این صحیحه علی بن جعفر. حالا من حیف الدلاله دیگه انشاءالله جلسه یه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.